عدلی کاملی نیست، پس اساسا فرقی نمی کنه که مجتهد زن باشد یا مرد باشد.
بله.
لذا مجتهد فارق از جنسیتش به اجتهاد خودش می پردازد. حتما لازم نیست که ما تأثیر زنانگی در اجتهاد ثابت کنیم بعد استقبال کنیم از ورود زنان مجتهد. نه، ورود زنان مجتهد همین الان بعد مورد استقبال قرار بگیره بر فرض داشتن صلاحیت های علمی و عملی لازم.
بله.
اما اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که خب نمیخوام تعمیم بدم به همه در واقع محافل علمی ما، ولی حالت مطلوب ما اینه که وقتی که قراره که در موضوعات خانواده، زنان، طلاق، عیوب و موضوعات بروزتر مثلا موضوعات مربوط به حجاب، موضوعات مربوط به خشونت، موضوعات مربوط به جمعیت و اینها قراره که اصلاح نظر فقهی صورت بگیره، افتای صورت بگیره، اینها یا از کسی که در اون موضوعات آشنایی و تخصص لازم هست بیشتر استفاده بشه، یا اینکه در واقع آیل مطلوب ما اینه که فوقهایی که تو مؤسسات دارن تربیت میشن که آشنایی سطح بالایی با اون موضوع داشته باشن بتونن به در واقع تراسی فقهی ما افزایش هایی داشته باشن. یه نکته دیگه که هست که من خیلی علاقه دارم که انشالله بهش برسیم و بحث کنیم که الان نمیخوام باز کنم، از جامعه استاد میلانی استفاده میکنیم که هر موقع زمانش بود به این موضوع میپردازیم. این موضوعه که به مناسبت همین بحثی که مطرح شده پیروی فرمایش دست آقا در مورد اهمیت اجتهاد زنان، یه موضوع دیگه گاهی وقتا مطرح میشه، این که آیا فقه ما در طول تاریخ مردانه بوده؟ آیا افتاءات، استنباطهای فقهی، مسائل فقهی که در کتب مدون فقهی موجوده اینها مردانه است؟ خب بعضی وقتا پژوهشگران که با یک نگاه خیلی دست اولی، منظورم نگاه دم دستی به این موضوع نگاه میکنن، سریع فقه رو متهم میکنن به اینکه فقه چون توسط مردان استنباط شده است پس مردان است.
بله.
به همین سادگی. میخوایم اگر که فرصت برنامه اجازه داده مقداری هم در خدمت جناب استاد میلانی نمیده این بحث کنیم.
بله.
مسادگی رو بیاریم و مطرح کنیم که به نظر میرسه که پاسخ به این سوال نه آنچنانی است که برخی میگویند چون فقهای ازام مرد بودند فقه مردانه شده، و نه البته از اون طرف هم اونقدر ساده است که بگیم که نه فقه دو تا چهارتاست، چه مرد پاسخ این سوال بده چه زن پاسخ این سوال بده.
بسیار متشکرم و ممنونم از طرح بحثی رو داشتید. جناب آقای دکتر میلانی، با توجه به فرمایشات های دکتر دهقان، آیا اونهایی که میفرمایند که فقه در طول تاریخ چون مجتهدین آن مرد بودن مردانه است، اصلا فقه مردانه به چه معناست و آیا این بیان درست هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نظر میرسه که ما با مباحث در حقیقت طیفی مواجه هستیم. یک سری ادعاهایی رو برخی مدعی هن که خواستگاه بحثشون گاهی مثلا هرمونتیک فلسفیه، گاهی تحلیل گفتمانه، یعنی در پارادایم انتقادی عقل مدرن غربی اینا میخوام مدعی بشن که ما هیچ فهم عینی نداریم، وقتی این سلسله مباحث در حقیقت انتقادی وارد حوزه متعدد زنان میشه و به ویژه به حوزه متعدد اسلامی زنان میشه، خب طبیعتاً ما با یک سری دعاوی معرفتی مواجه هستیم که تطبیق اون این میشه که آقا فقه ما متأثر از عوامل در حقیقت جنسیتی مثل مرد بودن فقیهان کاملاً یک رنگ و بوی مردانه گرفته. به نظر میرسه که این انداز از تعمیم بحث با واقعیت فقه در تعارضه. یعنی کسی که کار فقهی کرده باشه با فقه و ضوابط فقه و قواعد فقه آشنا باشه میفهمه که این اندازه از ادعا در حقیقت ادعای کسی است که از بیرون در حقیقت داره روایت میکنه و دستی در آتش فقاهت نداره. ببینیم بسیاری از مسائل و احکامی که در حقیقت احکام زنان و بانوان و خانواده داره باهاشون استنباط میشه، همون قاعده در یه جایی به نفع زن داره مثلا تموم میشه خروجیش، اگه بخوایم با یک نگاه مثلا فائده محور بحث بکنیم، همون قاعده در یه جای دیگه تطبیق پیدا میکنه و به علیه مرد تموم میشه. این که بگیم هر یک حکمی که به ظاهر و بر اساس ارزیابی امروزین ما به ضرر زنه، این پس حتما جنسیت مردانه فقیهان توش دخالت داشته، غفلت از مباحث فنی و ابعاد روش شناختی و معرفت شناختی اون دانشه. یک سری قواعد مشترکی رو ما داریم، همون قاعده یک جایی ازش یه حکمی داره از استنباط میشه که به نفع زنانه و مردان رو در رقت در مزیگه مثلا مالی در تنگنای مالی یا حقوقی قرار میده، همون قاعده در یه مورد دیگه ای داره اجرا میشه و خب خروجیش میتونه متفاوت باشه. بس این ادعای کلی که فکر کاملا مردانه بوده در یک در حقیقت عرض کردم جلسات قبل در پارادایم برساختگرایی اجتماعی که میخواد بگه معرفت بشری سر به سر نسبی است و برساخت اجتماعی است و هیچ گونه ریشه در واقعیت نداره، هیچ گونه حکایتی از واقع نمیتونه داشته باشه، خب تطبیق این حرف در متات اسلامی زنسد این میشه که فقه ما هم سر به سر متأثر از عوامل مردانه بوده و کاملا رنگ و بوی مردانگی گرفته. به نظر میرسه این ادعا در این حدش در حقیقت از بیرون ایستادن و روایت کردن درونه. نه. کسی که دستی در آتش فقاهت داره میفهمه که اینطوری نیست انصافاً، و در حقیقت فکر علی کل حال بخش معظمش وابسته به متنه، به نص، به متون دینیه، و این متون دینی این انداز از ظرفیت تفسیر پذیر رو نداره که مرد یک نوع معنا بکنه، زن یه طور دیگه معنا بکنه. و اونایی که میخوام بگن جنسیت در فرایند استنباط داره تأثیر میذاره، قطعا اونایی که میفهمن عالمانه و مدققانه دارن بحث میکنن متوجهن که علی کل حال اجتهاد در برابر نص که نمیشه کرد. یعنی یک سری فقه شیعه اومده مسئله استحسان رو تردش کرده، اومده مسئله قیاس رو مطرحش کرده، تردش کرده، مصالح مرسله رو تردش کرده و خیلی چیزایی رو ترد کرده و گفته که ما علی کل حال به تعبیر عامیانش ما نوکر متنیم.
بله.
ما نوکر متنیم و اونی که ما بهش متعهدیم نص به معنای عامش، یعنی متن. و خب طبیعیه که بسیاری از این متون تفسیر پذیری جنسیتی نداره، لذا نمیتوان یک روایت کلی و تعمیم داری رو گفت که بگیم آقا فقه شیعه سر به سر کاملا بوی مردانگی گرفته و منشأ این بوی مردانگی نه در خود مثلا نسب بلکه در جنسیت مجتهدینه. این یک روایت طیف رادیکال بحث به اصطلاح. طیف به تعبیر مثلا محافظه‌کارش هم این میشه گفت که اصلا هیچ تأثیری نداشته و کنه فقیهان به مثابه یک لوح سفید محضی و یک آینه‌ای در برابر متن میسته، متن منعکس میشه تو اینا و اینا هیچ گونه دخالتی در متن و خوانش متن نداره. که آیه دکتر دهکان جلسات قبل اشاره کردن که ازش تعبیر میشه به رئالیسم خام، واقع‌گرایی خام، که در حقیقت شخص در این واقع‌گرایی خام ادعا میشه که اون عالم به مثابه یک آینه است که یه چیز داره توش منعکس میشه و آینه هیچ گونه دخالتی در این مسئله نداره.
با توجه به این تفکر فقه پویا دیگه اصلا در فقه شیعه اصلا مؤثر نیست.
قطعا همین داره. ولذا بزرگی مثل شهید صدر در جلسات قبل اشاره کردم میاد میگه که آقا فقه ما و اجتهاد ما از عناصر ذاتی و سوبژکتیو داره متأثر میشه. چطور میتوان فقه رو از عناصر سوبژکتیو نجاتش داد و به اصطلاح ذاتی زدایی ازش کرد؟ عواملی رو ایشون صورت بندی میکنه، یا شهید بزرگوار شهید مطهری میاد وقتی میگه فتوای شهری بوی شهری میدهد و فتوای دهاتی بوی روستا میدهد. این یعنی این که یک سری عناصری است که در ناهشیار شخص هست و به صورت کاملا غیر ارادی و به صورت کاملا به گریزناپذیر، گاهی گریزناپذیر داره دخالت میکنه. پس میتوان این روایت محافظه‌کارانه رو بگیم که اصلا هیچ گونه دخالت نداره، همچنان که جنسیت دخالت نداره هیچی دخالت نداره، ما هستیم و متن، و متن بر اون قلب مجتهد میتابه و مجتهد بدون اینکه خودش ارزشی بر به اصطلاح ارزش افزوده‌ای برای متن داشته باشه متن براش معنا میشه. این قطعا یک در فلسفه تفسیر و در مباحث هرمنوتیک و سایر مباحث اندیشه انتقادی این نوع رویکرد تقریبا امروز روشن شده که بس به این سادگی نیست و نمیتوان گفت که آقا مسائل اجتماعی، مسائلی که در حقیقت تاریخ ریشه داره، مسائلی که در فرهنگ ریشه داره، مسائلی که در منافع انسانی دخالت داره، در انگیزه ها و آرمان انسانی دخالت داره، تو این مسائل نمیتوان قیاس دو به علاوه دو چهار رو کرد. دو به علاوه دو چهار نیست این مسائل. انسان با تمام انگیزه هاش، با تمام نظام علایقش، با تمام نظام ارزشیش، با همه داشته هاش در کنار متن می نشیند و متن رو میخواند و لذا بزرگی مثل شایست میفرماید انا لا نفهم نس الا کما نعیش و الان. یعنی معناش این میشه که ما نس و متن دینی رو نمیفهمیم مگر بر اساس سبک زندگی که امروز داریم. سبک زندگی امروزین ماست که داره به ما جهت میده در فهم متن.
بله.
اگر این مسائل دخالت داره، پس در کنار عوامل متعدد و عناصر متعددی که میتونه در فرایند استنباط دخالت کنه، بخشش هم قطعا جنسیت. ولی آیا این به مثابه یک تعمیم بسیار بسیار ناروا به بحث نگاه کنیم و بگیم کل فکر شده مردانه؟ قطعا اینطوری نیست. این که بگیم هیچ دخالتی نداشته و فقیهان متأثر از عوامل و این همه اختلاف در فتوا منشأش چیه؟ قطعا بخشی از این اختلاف فتاوا برمیگرده به دخالت عناصر سوبژکتیو. خب یک فقیه از دل یک نظریه خاصی داره به بحث نگاه میکنه، قطعا معنای نص یه طوری میشه براش.
بله.
گاهی هم از یک چارچوب دیگر یه فقیه دیگه داره نگاه میکنه، معنای نص براش یه چیز دیگه میشه. به نظر میرسه ما در دو طیف رادیکالی و محافظه‌کاری به نظر میرسه که روایت‌های هر دو نسبت به واقعیت فکر شیعه و اجتهاد شیعه یک روایت‌های مهجور و منسوخیه. ما هستیم و دخالت عناصر سوبژکتیو من جمله اجتهاد که به نظر میرسه در پارادایم رئالیسم انتقادی میتوان دخالت این عناصر سوبژکتیو رو به حداقل رسوند، بلکه مدیریتشون کرد بعضی متنابهی از این عوامل رو و به یک فهم عینی یا عینی تری از متن رسید. ولذا بحثی که ما بایستی داشته باشیم در حقیقت ظرفیت ها و چالش هاست. در کنار این که ما میخواییم مسئله در حقیقت جنسیت و اجتهاد رو مطرح بکنیم، جنسیت و اجتهاد هم میتواند در راستای پویایی فکر شیعه تأثیر داشته باشه، اما میتوان مثابه آسیبی در فکر شیعه باشه که انشاءالله اگه فرصتی بشه خدمت دوستان خواهیم
بود. بسیار متشکرم و ممنونم از توضیحات مهمانان محترممون. لحظاتی رو فرصت میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم با شما عزیزان هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید با برنامه فقه پویا. همچنان با شما خوبان و عزیزان هستیم پیرامون موضوع جنسیت و اجتهاد. بحث و گفتگو میکنم با مهمانان محترمی که حاضر هستند در استودیو که این موضوع رو مورد بحث و کنکاش قرار میدیم. جناب آقای دکتر میلانی و جناب آقای دکتر دهقان مهمانان این برنامه هستند. جناب آقای دکتر دهقان، با توجه به صحبت‌هایی رو که ما در بخش قبل با آقای دکتر میلانی داشتیم و سه طیف از تفکرات رو با عنوان طیف رادیکالی و طیف محافظه‌کار و طیف واقع‌گرایی انتقادی مورد صحبت قرار دادیم، آیا میشه مثال‌ها و تمثیلاتی رو پیرامون این قضیه برامو بفرمایید؟
بله، تعبیر جناب استاد این تعبیر خوبی بود، یعنی اشاره داشتم به برخی که از بیرون از فقه نگاه میکنم به فقه.
بله.
خب ما الان زیاد داریم افرادی که فقه مورد قضاوت قرار میدن و خودشون اهل در واقع آشنایی با فقه و استنباط فقهی فرندش نیستن.
بله.
گاهی وقت آدم احساس میکنه که فقه در نگاه اینها یه خمره رنگرزیه که هرچی داخلش بکنی همون رنگی که میخوایی ازش در میاد و مثلا انتظار دارن که فقه ازش مثلا حقوق بشر مدرن در بیاد، ازش نمیدونم پا به پای تحولات مدرن در حوزه زنان و در حوزه اقتصاد فقه هم نظر موافق داشته باشه.
بله.
خب کسی که اشاره داشتن در فقه تنفس میکنه متوجه است که فقه دایر مدار حجیته و این هیچ موقع نمیشه فقه هر کجا رود به هر سمت و سوی تحول و تطور پیدا کنه از حجیت دست بکشه. هدف فقیه نیست که تفسیری از متن ارائه کنه هرچه باد و باد، بلکه هدف فقیه دستیابی به اراده شارعه. فقیه میخواد که آنچه بر مکلف در واقع تنجس پیدا میکند رو فهم کنه، لذا این یک نوع علم و سازوکار علمی خاص خودش رو میطلبه. کسی که از بیرونه درکی اگر از این موضوع نداشته باشه و اون رو مقایسه کنه با علوم دیگه شاید نتونه قضاوت درستی داشته باشه. اما در مورد نکته و تفصیلی که فرمودن، بله من مثالی در ذهنم هست از دو طرف، همونطوری که پیش از اینم عرض کردم خدمتتون، نباید تأثیر جنسیت در تاریخ فقه رو صفر لحاظ کنیم و بگیم که همونطوری که اشاره داشتن ذهن فقیه یک لوح سفید و آینه‌ای بوده است که نور در واقع اراده الهی درش تابیده و نه از اون سمت که کاملا چون مردم استنباط مردانه بوده. مثلا نگاه کنید هولوش این بحث که فقه دائره مدار حجیت بوده، متن محور بوده، ما بحث نفقه رو داریم. خب در بحث نفقه ما روایاتی داریم که به صراحت نفقه رو منحصر میکنه در خوراک و پوشاک. مثلا راوی چند روایت هست در روایت صحیحه که راوی میاد از امام صادق علیه السلام میپرسه که حق زوجه بر زوج چیه و حضرت در پاسخ میفرمایند که یوش به بطنها شکمش را سیر کند، یک سو جسته ها بدنش را بپوشاند، یا تعبیرات دیگه است که از برهنگی او را بپوشاند. خب وقتی که شیخ طوسی رحمت الله علیه در قرن پنجم در کتاب مبسوط میخواد استنباط کنه، خب قاعدتاً اگر که فقه مردانه بود و مثلا شخصی به نفع مردان میخواست استنباط کنه، میومد و با استناد به این روایات میفرمود که نفقه‌ای که بر شوهر واجب است که به زن پرداخت کنه دو تا نفقه است، نفقه پوشاک اونم به اندازه‌ای که از برهنگی خلاص بشه زن، خوراک به اندازه‌ای که از گرسنگی نجات پیدا کنه، و سومش هم مسکن، چون که تمکین واجبه، یعنی لازمه تمکین. ولی وقتی شما نگاه میکنید به مبسوط شیخ طوسی رحمت الله علیه و همینطور فقهای بعدی تا فقهای معاصر، میبینید که چنین استنباطی نداشتن، بلکه نفقه زوجه را نفقه شأنی دونستن، گفتن که شأن زوجه هر چی باشه بر شوهر واجبه که اون نفقه را پرداخت کنه. یا خدمتون عرض کنم که ما روایت دیگه‌ای داریم که اگر که شخصی می‌خواست بر اساس مرد سالاری در اونجا تفقه کنه، کاملاً فقهی میتونست در حوزه روابط زناشویی گونه دیگه‌ای رقم بخوره. روایتی که مثلا می‌فرمود که واجب است بر زن که توتی زوجها و مطلق هم گفته، و روایتی دیگه که معید اینه، مثل روایتی که فرموده است که مگر قرار بود که زن بر کسی سجده کند، بر شوهر خودش لازم سجده کند، که معید این اطلاق هستن. ولی وقتی داخل استنباطات فقهی میریم که فقها چنین فهمی اصلا نداشتن و محدوده اطاعت رو منحصر کردن در بحث در واقع خروج از منزل و تمکین، با اینکه آیه شریفه قوامیت اونم اطلاق داره رجال و قوامون علی النساء، فقها به این اطلاقات عمل نکردن. مثال ها از این دست خیلی زیاده در فقه، همونطوری که اشاره داشتن مواردی بسیار زیادی که چون فقها متن محور بودند، حجت محور بودند، حجت را این گونه یافتند، در برخی از موارد به نفع زنه، در برخی از موارد حقوق مرد رعایت شده. اما از اون طرف نکته‌ای که باید لحاظ کرد اگر بخوایم منصفانه و عالمانه، یعنی از جهت علمی به بحث نگاه کنیم، اینه که در طول تاریخ نگرش فقها به زنان عوض شده. چرا؟ چون که خود زنان در طول تاریخ تغییر و تطور پیدا کردن. زنان در فضایی مثل فرهنگ قاجار، دوره قاجار، از جهت سواد، از جهت فرهنگ، از جهت سطح فرهیختگی بالا نبودن، پایین بودن. عمدتا زنان دربار، زنان طبقه متوسط به بالا، امکان در واقع رشد و تحصیل در مکتب خونه و مقداری بالاتر داشتن. اکثر زنان در جامعه ایرانی بی سواد بودن. بی سوادی هم ملزوم است با افتادن در ورطه خیلی از باورهای عامیانه، خرافاتی و اینجور مسائل. لذا وقتی در مثلا 1285 حقوق زنان مطرح میشه به واسطه آشنایی ایران با اروپا و تمدن جدید، مثل مشارکت سیاسی زنان، مثل مشارکت اجتماعی زنان، اینها خب فقیه ما در واقع قضاوتی که داره اینه که زن مگه میتواند با این سطح از فهم و تشخیص بیاد و برای امورات مملکت تصمیم گیری کنه؟ درسته؟ خب به موازات این که زنان آموزش میبینن، تجربه اجتماعی پیدا میکنن، فرهیخته تر میشن، تعداد این گونه زنان افزایش پیدا میکنه، ما وقتی مثلا به شهید مطهری میرسیم خب بس فرق میکنه، و شهید مطهری دیگه نگاهش به زن چنین نگاهی نیست. بله. یا مثلا تطوری که فقهای زوی مادر واسه حجاب داشتن، یک زمانی حجاب رو لازم میدونستند، حد اکثری که شامل پوشش بچه و کفن هم میشد، و فهمشون از ادله این بود که مثلا آیه وصل اونم این برای حجاب، یا آیه دیگه یا دین علیه نمین جلابی بهن نه، یا ولی از به خماره نعلا جوی بهن نه، که این پوشش حد اکثری رو واجب کردیم، و تعبیرشون نسبت به پوشش هم این بود که در واقع پوشش اومده است که بین آتش و پنبه فاصله ایجاد کنه، بین آتش و باروت فاصله ایجاد کنه، تلقیشون از زن باروت بود، پنبه بود، که در واقع با صرف اتصال به در واقع آتش منفجر میشه.
بله.
لذا در واقع خیلی از حوزه‌هایی که زنان میتونستن درش مشارکت اجتماعی داشته باشن، به واسطه اینکه اختلاط حرام است، مجاز دانسته نمیشد. با تغییر و تطور وضعیت اجتماعی زنان، خب نگرش فقهای ما هر مقدار که جلوتر میام متفاوت میشه. تا فقیه مثل است امام راه رحمت الله علیه یا مرحوم آیت الله محقق داماد رحمت الله علیه، خب در مباحث حجاب و امر فقهای معاصر استنباطی دارن که متفاوت است استنباط فقهای پیشینه. در مقاله بند این موضوع رو کار کردم. نگاه کنید، ما در بحث آداب و نکاح بحث داریم تحت عنوانی که مستحب است طلب فرزند پسر. حتی چون در آداب و نکاح و امور استحبابی شاید چندان تأثیر گذار نبوده در احکام واجب و حرام، ولی بالاخره یک نوع نگرش فقه به فرزندان نشون میده. در صورتیه که در واقع ما ادله محکمی برای پسر بودن فرزند درخواستی نداریم، درست؟ و این هم با شناختی ما از پیامبر و قرآن داریم در اهمیت به فرزندان دختر ناسازگاره. ولی خب به این دلیل که همسان بوده با نگرش جامعه و فرهنگ به این که این پسر است که بار خانواده را به دوش میکشد و کمک کار پدر است، در سنت ما چند مورد مناقشه هم قرار نگرفته و در دوران معاصر است که با تغییر نگرش ها فرزند دختر و تغییر جایگاه فرزند دختر در خانواده ها، این مثلا فتوای استحبابی میاد و بازخوانی میشه دوباره. لذا در قضاوت عالمانه دور از حب و بغض ها نسبت به اینکه آیا در طول تاریخ فقه ما جنسیت درش تاثیر گذاشته یا نه، نباید در جانب افراط افتاد و فقه را به دلیل مردان بودن فقها مردانه دانست.
بله.
و نه در جانب تفرید برای دفاع از فقه به این قائل شد که هیچ گونه تاثیر نداشته، بلکه با شمردن منصفانه تاثیرات بریم و تبیین عالمانی برای علت اونها پیدا کنیم.
بسیار متشکرم و ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر میلانی. با توجه به این بحثی رو که داشتیم، حالا چه ظرفیت هایی برای اجتهاد زنان وجود داره و چطور میتونن زنان فرهیخته جامعه ما به عرصه اجتهاد ورود پیدا بکنن؟
در حقیقت من به نظرم میرسه که این بحث بسیار مهمیه و شاید ذیل این عنوان بشه مطرحش کرد که ظرفیت ها و چالش های اجتهاد زنان چطور قابل روایته. به تعبیر دیگر، آیا طرح بحث جنسیت و اجتهاد ما رو کمک میکنه به یک فهم عینی از متن دینی و اصطلاح به یک اجتهاد و یک استنباط عینی تری به یک فهم عینی تر و یک اجتهاد عینی تری نزدیک بشیم، یا نه دعوت به جنسیت و اجتهاد میتونه اصلا جنسیت و اجتهاد میتونه اصلا مسئله ما رو دور بکنه؟ بیشتر توضیح بدم خدمت مخاطبین بزرگوار. این بحث به نظر میرسه که جنسیت و اجتهاد هم میتواند ظرفیتی در فکر شیعه بگشاید و هم میتواند چالشی پیش پای اجتهاد شیعی باشه.
بله.
انشاءالله تو ادامه در تلقی که جامعه فریخته کشور ما نسبت به مسئله اجتهاد و جنسیت داره به اینا بیشتر خواهیم پرداخت. بله. کلیتش رو میتوان اینطوری صورت بندی کرد که دعوت به جنسیت و اجتهاد میتواند ظرفیتی پیش پای فقه و فقیهان بگشاید و میتواند برعکس چالشی رو بر چالش های فقه ما داشته باشه. چطور؟ اینو من بایستی کلیتش رو توضیح میدم و انشاءالله اگه شد بیشتر در جلسات در نوبت های بعدی یا جلسات بعدی که خدمت دوستان خواهیم بود بیشتر توضیح میدم. ببینین، اگر جنسیت مردانه میتواند اختلال در فقاهت ایجاد بکنه و ما رو به یک فهم مردانه از متن نزدیک بکنه که الزاماً متن شاید این خانش مردانه رو نداشته باشه، جنسیت مردانه همچنان که میتواند اختلال ایجاد بکند، جنسیت زنانه هم همین اختلال رو از منظر دیگری میتواند داشته باشه. این که ما میگیم جنسیت و اجتهاد، در حقیقت در یک معنا تلاشیست عالمانه برای وشمند برای جلوگیری از مداخله عنصر جنسیت در فرایند استنباط. یه بار ما خواهیم این رو داشته باشیم، این قطعا ظرفیتی رو پیش پای فکر شیعه خواهد گذاشت که ما میگوییم جنسیت و اجتهاد، در حقیقت مد نظرمون اینه که جنسیت به مثابه یک عامل سوبژکتیو، به مثابه یک عامل ذاتی در فرایند استنباط اختلال میتونه ایجاد بکنه. این بایستی از پیش پای فکر برداشته بشه. دعوت به جنسیت و اجتهاد در حقیقت دعوت به عینی تر کردن اجتهاد از طریق زدودن تأثیر جنسیت در استنباط و اجتهاد، که در مباحث پیشین خدمت دوستان گفته شد که ما علی کل حال در پارادایم واقع‌گرایی داریم بحث میکنیم و معتقدیم که میتوان در مواردی که اجتهاد متأثر از عامل جنسیته، این تأثیر و تأثر رو یا از بین برد یا کاملا نزدیک به صفرش کرد.
بله.
اگر ما در دعوت به اجتهاد و جنسیت، در حقیقت اون افق بحث ما زدودن تأثیر جنسیت در اجتهاده، دیگه خب دعوتمون دعوت به اجتهاد زنان در راستای تأمین منافع زنان نیست.
بله.
همچنان که تأمین منافع مردان بر اساس مردان بودن فقیهان ما رو از فهم عینی متن دور میتواند بکند و تا حدی در بعضی موارد دور کرده، تفاوتی بین این نیست که بگیم حالا آقای مردان یه مدتی فکر و خرابش کردن، خب حالا هم میان زنان خرابش بکنن. به یه معنا همین میشه دیگه.
بله.
یعنی ما وقتی دعوت میکنیم به جنسیت و اجتهاد، باید دقیقا بفهمیم که چه چیزی مد نظره. گاهی مد نظر این است که چون جنسیت داره تأثیر میذاره، بذار تأثیرشو بذاره، ولی این بار زنانگی تأثیر بذاره که بروندادش هم بشه به نفع زنان. این یک روایته که به نظر ما این چالشه و این اصلا ادله اجتهاد مشروعیت چنین اجتهادی رو بر نمیتابد و چنین چیزی اصلا اجتهاد شیعی نیست. این رو من بیشتر توضیح خواهم داد.
بله.
که اگر چنین ادعا بشود که اجتهاد حالا از جنسیت که تأثیر بر میداره، تا امروز مردانگی تأثیر گذاشته بود، یه کاری بکنیم از این به بعدم زنانگی تأثیر بذاره که بروندادش بشه به نفع زنان، این در حقیقت پروژه کردن اجتهاده. ما میخواییم یک چیزی بر اساس عقل مدرن به نفع زنان تموم بشه، راهکارش اینه که فهم زنانه رو به مثابه یک عنصر سوبژکتیو وارد فرایند استنباطش بکنیم که بروندادش بشه فتاوایی در راستای مثلا حقوق زنان. به نظر ما چنین روایت رو باید درستی نیست.
اگه اجازه بدین نکته‌ای که آقای میلانی اشاره داشتن من یه مقدار
محبت کنید فرصت
نمید. بله بله خیلی کوتاه عرض می‌کنم. نکنید این نکته‌ای که اشاره داشتن، این که در واقع این که ما زنان در مسجد شد وارد بشن تا احکامی به نفع زنان صادر بشه، این نکته خیلی مهمه، این باید باز بشه.
بله.
ما باید حواسمون باشه که تو بس اجتهاد زنان این دلیلمون نباشه برای ورود زن به اجتهاد. چرا؟ چون این نکنید یک سیاست کلی فیمینیستی بود در حوزه اندیشه که در واقع ورود زنان به فضای علم، چون تولید علم زنانه می شود، این به نفع زنان خواهد شد و در ارزیابی تولید علمی میزان تأثیرش در رفع فرودستی زنان رو معیار مهم می دونند. لذا از همین جهت میگن که یک فعالیت علمی فیمینیستی سیاستیست. یعنی به این معنا که اون چیزی که مهمه اینه که آیا این اندیشه منجر به رفع فرودستی زنان شده یا نه. خب این نباید ملاک ورود ما به بحث جنسیت اجتهاد باشه، بلکه اون نکته که شده داشتن این باید باشه که ما به دنبال فهم واقع گرایانه تری از اجتهاد هستیم و این چگونه ما را سوق میدهد به استفاده از مجتهدین زن.
بله بسیار متشکرم آقای دکتر میرانی، صحبت های شما ناقص مون، بسیار استفاده کردیم، بحث بسیار خوبی بود. ما امروز در خدمت دو مهمان بزرگوار جناب آقای دکتر دهخان و جناب آقای دکتر میلانی بودیم. ما در این برنامه اومدیم پیرامون سه طیف رادیکالی و محافظه‌کار و واقع‌گرای انتقادی بحث کردیم و گفتیم که آیا فقه ما در طول تاریخ مردانه بوده یا خیر، و گفتیم که به هیچ وجهی این اجتهادی رو که مجتهدین ما از متون فقهی داشتن به هیچ وجه مردانه نبوده و ما می توانیم از بانوان فرهیخته خودمون هم پیرامون اجتهاد در متون فقهی استفاده کنیم. می دونم که برای شما شنوندگان محترم هم سوالات زیادی وجود داره پیرامون این موضوع. انشاءالله بتونیم در برنامه های آینده بحث و گفتگو داشته باشیم. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. راه های ارتباطی شبکه رادیویی معارف رو خدمتتون عرض می کنم. شماره تلفن های 329 10 351 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 هست که میتونید تماس بگیرید یا با شماره پیامکی 30553 ارتباط داشته باشید و اگر سوالی دارید یا اگر نکته‌ای بود به ویژه بانوان فریخته ما با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. خداوند متعال یار و نگهدار شما باشه. الله 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 الله.